دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جور داشت بشه، آمون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
شورای صنفی دانشجویان ایران از ادامه اعتراضات دانشجویی در روز شنبه 5 آذر در برخی از دانشگاه‌های کشور خبر داد. بر اساس گزارش این شورا، روز شنبه نیز دانشجویان در دانشگاه‌های امیرکبیر، علم و صنعت، علم و فرهنگ و برخی دانشکده‌های صنعتی شریف و تهران در ادامه اعتراضات خود دست به تحصن زدند. ساعتی پیش از جواد عباسی توللی، فعال حقوق بشر و فعال دانشجویی سابق، از جمله درباره ادامه دار بودن اعتراضات دانشجویی طی بیش از 2 ماه گذشته پرسیدم.
به نظر من یکی از دلایل اصلی تداوم تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌ها این هست که نیروی سرکوب مثل نیروهای یگان ویژه به سادگی اجازه ورود به محیط دانشگاه رو ندارن. در طول بیش از 2 ماه گذشته هم شاهد بودیم که نیروهای امنیتی اگر هم وارد دانشگاه شدن، صرفاً به صورت لباس شخصی وارد شدن و بیشتر سرکوب‌ها در خارج از دانشگاه و موقع خروج دانشجویان اتفاق افتاده. به همین دلیل با توجه به اینکه برپایی تجمع در داخل محیط دانشگاه به صورت فوری سرکوب نمیشه، دانشجوها میتونن با اطمینان بیشتری تجمع خودشون رو برپا کنن. دلیل دیگر هم حالا باز من فکر میکنم که تداوم اعتراضات دانشجویی در داخل دانشگاه بیشتر به اون یک دستی صنفی دانشجویی برمیگرده که در اون محیط وجود داره و برخلاف حالا تجمعات خیابونی که از اصناف و قشرهای مختلف تشکیل شده، دانشجویان همه از یک صنف و حول مطالبات مشترک میتونن دور هم جمع بشن و میتونن به این شکل اعتراض خودشون رو پیش ببرن.
علی خامنه‌ای روز شنبه در دیدارش با بسیجی‌ها اشاره کرد به وضعیت کشور و اعتراضات سراسری و معترضانی که میگن صدای ملت رو بشنوید. بعد هم اشاره کرد به راهپیمایی حکومتی در روز 13 آبان، روزی که در تقویم جمهوری اسلامی روز دانش آموز نامگذاری شده، و گفت که صدا رو شما هم بشنوید. شما فکر می‌کنید منظور آقای خامنه‌ای از این صحبت‌ها چه هست؟
اساساً حکومت جمهوری اسلامی همواره سعی کرده اون اقلیت وابسته به خودش رو به عنوان مردم حالا به داخل و چه به خارج غالب کنه. طبق همین قاعده منظور خامنه‌ای همون نیروهای بسیجی مستقر در دانشگاه هست که عمدتاً هم با سهمیه و رانت وارد دانشگاه شدن یا با وعده اشتغال و مواردی از این دست جذب نهادهای وابسته به حکومت در دانشگاه شدن. خامنه‌ای وقتی میگه صدای مردم رو میشنوه، منظورش دقیقاً همون اقلیت وابسته ای هست که حالا به قول یک روز در دانشگاه به عنوان نیروی لباس شخصی حضور دارن، یک روز در خیابان با لباس یگان ویژه مردم رو سرکوب میکنن و اگر لازم باشه با همون لباس نیروهای با همون لباسی که حالا به قولی مخصوص یگان ویژه هست برای خامنه‌ای میرقصن. نظیر همین وضعیتی که بعد از برد تیم فوتبال جمهوری اسلامی در بازی اخیر شاهد بودیم. به هر ترتیب همواره منظور خامنه‌ای از مردم صرفا نیروهای وابسته به حکومت بوده و هست و او اساساً برای بقیه شهروندان ایران که عمدتاً مخالف او هم هستند حقوقی قائل نیست، چه برسه به این که بخواد صداشون رو بشنوه. نکته دیگری هم که هست این که جمهوری اسلامی اساساً پاسخی برای مطالبات مردم معترض در خیزش سراسری جاری نداره و دقیقاً به همین دلیل از توانش خارجه که حالا به قولی خامنه‌ای در رأس این نظام بخواد بیاد بگه که صدای مردم رو شنیده.
گفتگویی بود با جواد عباسی توللی، فعال حقوق بشر و فعال دانشجوی سابق، درباره ادامه دار بودن اعتراضات دانشجویی در ایران. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 5 آذر ماه در دیدار با شماری از نیروهای بسیجی گفت در قضایای اخیر بسیجیان مظلوم واقع شدند. او همچنین گفت امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی است و مدعی شد در تلویزیون‌های دشمن و فضای مجازی خبر و تحلیل دروغ منتشر می‌کنند و کشته دروغین معرفی می‌کنند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگویی با محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس از او پرسیده انکار یا ادعای دروغ بودن کشته شدگان از سوی رهبر جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کند؟
در نگاه اول مخاطب ممکنه با خودش بگه که این شیوه همه دیکتاتورهاست که جنایت‌هاشون رو انکار می‌کنند تا خودشون رو تبرئه کنند و وفاداران خودشون رو برگرد خودشون نگه دارن. چیزی که این ماجرا رو عجیب می‌کنه این بار اینه که اگر در گذشته دیکتاتورها جنایات خودشون رو انکار می‌کردند و تا خبر و فکت‌ها و اسناد جنایاتشون به رسانه‌ای برسه، به نویسنده‌ای برسه که اون رو افشا بکنه و اینها رو رسوا بکنه سالها طول میکشید، الان دیگه اینجوری نیست. این که کسی هنوز در عصر شبکه‌های اجتماعی که افراد دسترسی مستقیم دارن بهش در دنیای جدید و وقتی او انکار میکنه کشته شدن افراد رو یا ادعاهای معترضان رو یا جنایت‌های جاری رو، مخاطبانش دسترسی دارن به اون ویدئوها و فکت‌ها و او قاعدتاً رسوا میشه با چنین ادعایی، این چیزیست که ماجرا رو عجیب میکنه. خب وقتی میگیم مخاطب، یاران و وفاداران او هم جز به همین مخاطبان هستن، یعنی اونا هم دارن ویدئوی این جنایت‌ها و اسناد و فکت‌ها رو میبینن. حکمت حکومتداری اقتضا میکرد که به جای تکرار این روش منسوخ دیکتاتورهای پیشین، یعنی انکار اون چه که داره میگذره، حرف تازه ای دست کم برای اقناع مخاطبان خودش داشته باشه. سخنرانی امروز به گمانم نشان دهنده دست خالی رهبری بود، هم در دادن راهکار هم در آفریدن یک منطق جدید دست کم برای هوادارانش.
آقای اکبرین، آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنرانی خودش با اشاره به اینکه برخی از مخالفان میگن باید صدای ملت رو بشنوید، اشاره کرد به صدای به گفته او رعداسای ملت در 13 آبان یا مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی و گفت که شما بشنوید صدای ملت رو. تحلیل شما از این گفته چیه؟
به گمانم این نکته آقای خامنه‌ای هم مخاطب عام داره هم مخاطب خاص. مخاطب عامش کسانی هستن که در طول 3 ماه گذشته به زبانهای مختلف گفتن کشور به بن‌بست رسیده، حتی از میان نمایندگان مجلس، حتی از میان اصولگرایان. اینا کسانی بودن که به زبانهای مختلف در مصاحبه با رسانه‌های داخلی گفتن ما باید صدای مطالبات و اعتراضات رو بشنویم، تا مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در نماز جمعه اخیرش به صراحت گفت که سیاست‌های شما به بن‌بست رسیده، باید صدای مردم رو بشنوید. بعضی هم پیشنهاد رفراندوم دادن. وجه مشترک همه این صداهای عام اینه که شما صدای مردم رو نمی‌شنوید. این مخاطب عامش. مخاطب خاص هم داره، به خاطر اینکه بیش از 2 هفته پیش 17 آبان ماه خانم زهرا رهنورد یه پیامی منتشر کردن، این عین جمله پیام ایشونه، صدای ملت را بشنوید. آقای خامنه‌ای امروز تو سخنرانیش میگه میگوید صدای ملت را بشنوید، شما صدای ملت را بشنو، و با خشم جملاتی رو میگه که و مثالهایی رو میزنه که بگه ملت اینا هستن، مثل راهپیمایی ها و برخی نمونه های دیگه که قبلا هم تکرارش کرده. احتمالاً این میتونه نشانه خشم ویژه او از این زوجی باشه که همچنان همون حرف سال 88 رو میزنن، یعنی سال 88 میگفتن حکومت باید صدای ملت رو بشنوه، این تنها راه کار مهار بحرانه. بعد از 12 سال زندان هم همون حرف رو میزنن. به گمانم این پیام هم میتونه مخاطب خاص این بخش از سخنرانی آقای خامنه‌ای باشه.
آقای اکبرین، شما در سخنرانی امروز رهبر جمهوری اسلامی ادبیات یا راهکاری برای بیرون اومدن از این بحران چند ماهه اخیر در کشور دیدید؟
بسیار سوال خوبی است. این مهمترین وجه سخنرانی امروز آقای خامنه ای. در سراسر صحبت او اثری از وجود راهکاری برای مهار بحران نه تنها دیده نمیشه، بلکه انکار بحرانه. ببینید، یه وقت شما بحران رو میپذیرید، منتها راهکارهایی میدید که این راهکارها رو ممکنه معترضان قبول نداشته باشن، جامعه قبول نداشته باشه، سرش بحث بشه، دعوا بشه. یه وقت اصل بحران رو انکار میکنید و اثری حتی غیر مستقیم هم از راهکار تو صحبت شما نیست. این نشان دهنده دست خالی حاکمیت است. ببینید، وقتی هم بحران رو انکار میکنید، هم راهکاری ولو غیر مستقیم در فهوای کلامتون هم نیست، هم تهدید و رجزخانیتون زیادتر از گذشته هست، هم در عرض 3 ماه بحران برای 8th time میای سخنرانی میکنی در این زمینه و باز هیچ حرف تازه‌ای نداری، این یعنی دست خالی و زبان دراز. در نتیجه چاره ای برات نمیمونه جز این که برای مخاطبت این آیه از قرآن رو بخونی که لا تهنوا ولا تحزنوا، غمگین نباشید، خسته نشید، نگران نشید، سست نشید، که البته این هم نشان از سستی و نگرانی و خستگی مخاطبش داره، هم از متون مقدس استفاده میکنه مثل روش های معلوف استبداد دینی برای دلگرم کردن مخاطبانش.
لحظاتی پیش خبرگزاری‌های ایرنا و همچنین وبسایت خبری همشهری به نقل از همسر وریا قفوری خبر آزادی او رو تکذیب کرد. قبلاً حساب کاربری روزنامه شرق چاپ تهران از آزادی وریا قفوری خبر داده بود، بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان که پیشتر دستگیر شده بود، اما به هر حال وبسایت روزنامه همشهری و همینطور خبرگزاری ایرنا هر دو این خبر رو به نقل از همسر وریا قفوری تکذیب کردند. اما رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جمعه 4 آذر اعلام کرد که اعضای گروه حقیقت‌یاب درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران طی هفته‌های آینده تعیین می‌شوند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران را رد کرد و آن را ضد جمهوری اسلامی و خواسته چند کشور معدود غربی در مجامع بین المللی دانست. در واکنش رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در حساب کاربری توییتر خود قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را حاصل تلاش 24 کشور از سراسر جهان و قطعنامه ای در جهت حمایت از مردم ایران دانست. در گفتگوی با حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر از او درباره عملکرد کمیته حقیقت‌یاب و سخنان رابرت مالی پرسیدم.
قطعنامه‌ای که توسط شورای حقوق بشر تصویب شد درون خودش هیئت حقیقت‌یابی رو تعریف کرده که وظیفه داره، از جمله وظیفه داره که تمام موارد نقض فاحش حقوق بشر رو که بعد از تاریخ 16 سپتامبر یا 25 شهریور یعنی از زمان قتل مهسا امینی رخ داده اینها رو بررسی کنه، تدوین بکنه موارد مشخص رو و گزارش جامع و در این حال بی‌طرفانه، مستقلانه و عین‌گرایانه رو به شورای حقوق بشر ارائه بده. این مستندات به طور کلی میتونه مورد استفاده تمام دادگاه‌های ملی و بین‌المللی قرار بگیره و از جمله در روند قضایی کشورهای مثل کشور اروپایی هم تأثیر بذاره، اون چیزی که رویه صلاحیت جهانی تلقی میشه. البته این مقدار زمان میبره، ولی که نهایتاً به این صورت، یعنی با مستند بودن به این ترتیب، میتونه قابل استفاده باشه از این نظر.
آقای نایب هاشم، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در توییتی گفته که قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط بیش از 24 کشور از سراسر جهان حمایت شده و گفته برخلاف ادعای دولت ایران این اقدام اقدام غربی نبوده و البته در ادامه تاکید کرده که این قطعنامه ابداً ضد ایرانی نیست، بلکه در حمایت از مردم ایران و پاسخگو کردن کسانی هستش که حقوق اولیه رو از این مردم دریغ میکنن. شما ارزیابیتون چه هست از صحبت‌های رابرت مالی؟
آقای مالی در توییتی که فرستادن اشاره به این کردن که این صرفاً بر مبنای خواست غرب و نبوده که این شورای حقوق بشر این جلسه رو داشته باشه و این قطعنامه و این هیئت حقیقت یاب رو، و واقعیتش هم همین هست. برای اینکه کشورهایی که در واقع میشه گفت اسپانسر یا حمایتگر این قطعنامه بودن از نقاط مختلف دنیا بودن. قطعنامه‌ای که تصویب شد هم کاملا 25 کشوری که رأی دادن از مناطق مختلف جهان بودن، از هر 5 منطقه‌ای که سازمان ملل داره در اون بودن. بنابراین به هیچ وجه نمیتوان این رو در اثر حرکت صرفا نیروهای کشور غربی دونست. به طور کلی تمام جهان جامعه بین المللی مسئله داره با اون چیزی که در جمهوری اسلامی میگذره و کاملا منزوی هست از این نظر جمهوری اسلامی، و با این حرکت منزوی تر از پیش میشه.
این قطعنامه به هیچ وجه ضد کشور ایران نیست، بلکه ضد جمهوری اسلامی ایرانه که به شدت نقض میکنه حقوق بشر رو به فاحش‌ترین شکل، به گسترده‌ترین شکل، کاملا نظاممند. بنابراین این قطعنامه رو باید از این زاویه دید. طبعا به نفع مردم ایرانه و به خاطر این هستش که مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی به شدت از این قطعنامه دفاع میکنن.
همزمان با افزایش روزافزون تنش میان تهران و باکو، تهران از حضور اسرائیل در آذربایجان ابراز نگرانی کرده و نگرانی خود از تغییرات مرزی با همسایه شمالی خود را کتمان نمی‌کند. جمهوری اسلامی ایران همچنین از رزمایش‌های نظامی باکو در نزدیکی مرزهای خود به شدت انتقاد کرده است. گزارش پروانه وحید منش را بشنوید.
در حالی تنش‌های لفظی میان تهران و باکو بار دیگر بالا گرفته است که در یک سال گذشته و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، جنگ لفظی میان این دو همسایه وارد مرحله تازه‌ای شده است. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، روز جمعه به تهران هشدار داد که اقداماتش در قبال آذربایجان بی‌پاسخ نخواهد ماند. الهام علیف تاکید کرد که با 3 رئیس جمهوری ایران، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی کار کرده و در تمامی این سالها هیچگاه وضعیتی شبیه وضعیت فعلی وجود نداشته است.
مسائلی که بین ایران و آذربایجان در جریانه رو ما به وجود نیاوردیم. ما فقط پاسخ میدیم. به هر اقدامی علیه آذربایجان پاسخ میدیم. چه کلامی و چه عملی. ما مجبور شدیم در مرز با ایران تمرین نظامی برگزار کنیم تا بهشون نشون بدیم که ازشون نمیترسیم. هر کاری برای حفظ سبک زندگیمون و توسعه سکولاریسم در آذربایجان و میان آذربایجانی ها انجام میدیم. از جمله برای آذربایجانی های ایران. اونها بخشی از ملت ما هستند.
تحلیلگران بر این باورند که تقویت بنیادگرایی اسلامی شیعی محور و راه اندازی گروه‌های همسوی مشابه لبنان و عراق از عواملی است که بر تیرگی روابط ایران و آذربایجان افسوده و باعث شده است که دو کشور ترکیه و آذربایجان پیوندی مستحکم‌تر بنا نهند. اما در مقابل آنچه آذربایجان تلاش تهران برای تحمیل ایدئولوژی خود بر باکو عنوان کرده، الهام علیف در سخنانی از محروم بودن همتباران آذربایجانی خود در خارج از کشور سخن گفته بود و روز جمعه 25 نوامبر نیز تاکید کرد کشورش برای منافع آذربایجانی های مقیم ایران همه کوشش خود را به کار خواهد گرفت. سخنان ماه گذشته الهام علیف در مورد ترویج زبان و فرهنگ و منافع آذربایجانی ها در همه جای منطقه با واکنش تند مقامات ایران روبرو شد و معاون ریاست مجلس شورای اسلامی به کنایه گفت که یک نوه باید بداند پدر بزرگش کیست. بالا گرفتن این تنش ها در حالی است که دستگاه اطلاعاتی جمهوری آذربایجان سه شنبه 10 آبان از بازداشت یک گروه مسلح و افراطی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داد. چند روز پس از آن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار دومین اطلاعیه خود درباره حادثه تیراندازی در شاهچراغ شیراز مدعی شد که عنصر اصلی هدایت و هماهنگ کننده عملیات در داخل ایران تبعیه جمهوری آذربایجان بوده. 23 آبان ماه نیز در میانه تنش‌ها میان باکو و تهران، سازمان امنیت کشور جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 5 نفر از شهروندان این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی خبر داد. اما جمهوری آذربایجان آنطور که رئیس جمهوری این کشور میگوید چه اقداماتی را میتواند در قبال همسایه جنوبی خود اعمال کند؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند:
مسئله اولش میتونه کمک به نیروهای نیابتی آذربایجان که به شکل جدایی خواهی و تجزیه طلبی در ایران فعالیت میکنن، سرمایه گذاری بیشتری رو بکنه آذربایجان روی اونها، از طرف دیگه درها رو باز بگذاره برای اینکه اسرائیل بتونه اقدامات گسترده تری انجام بده، و به همین شکل نوعی از نزدیکی با وارد شدن به مسئله کوریدور مورد نظر آذربایجان هست که بعد از جنگ با ارمنستان در پیش گرفته و بخشی از توافقی هستش که با ارمنستان داشتن، و اینها در عمل هدفش این هست که جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه و از اسرائیل هم استفاده بکنه در این تهدیدات خودش در مواجهه با جمهوری اسلامی.
دولت مردان و فرماندهان نظامی ایران در دوره اخیر از حضور نیروهای اسرائیلی در خاک جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرز ایران ابراز نگرانی کرده و هدف از رزمایش‌های اخیر ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز با آذربایجان را نمایش توان بازدارندگی عنوان کردند. در مقابل اما الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، که علاوه بر ترکیه مناسبات سیاسی و نظامی باکو با اسرائیل را در سالهای اخیر گسترش داده، از سخنان مقامهای ایران درباره حضور اسرائیلی‌ها در نزدیکی مرز ایران و در خاک جمهوری آذربایجان ابراز ناخشنودی کرده و گفته است که ایران شواهد مدعای خود را باید ارائه کند. گسترش ایدئولوژی تهران در باکو و نگاه باکو به مناطق آذری‌نشین در ایران، تهدیدهای مرزی از سوی دو همسایه پس از پایان جنگ ارمنستان و آذربایجان و نگرانی تهران از حضور اسرائیل در آذربایجان، مسائلی هستند که به نظر می‌رسد این دو همسایه را به سوی رویکردی تهاجمی سوق می‌دهد.
علاقمندان به خبرهای ورزشی دعوت میکنم که در این لحظه همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید.
در حالی که جشن حکومتی نیروهای بسیجی و لباس شخصی در خیابانهای برخی از شهرهای ایران به خاطر پیروزی تیم فوتبال جمهوری اسلامی برابر ولز مورد انتقاد بسیاری از مردم ایران قرار گرفته، از اردوی این تیم از شهر دوحه قطر خبر رسید مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای هر کدام از بازیکنان مبلغ 15,000 دلار پاداش در نظر گرفتند که قرار است در شب بازی با آمریکا به آنان پرداخت شود. همراهی کردن بازیکنان تیم ایران در خواندن سرود جمهوری اسلامی و همچنین شادی بعد از گل و جشن قهرمانی پررنگ آنان نیز بعد از بازی با ولز در شبکه‌های اجتماعی با واکنش منفی بیشتر هواداران ایرانی روبرو شده. در ادامه خداحافظی چهره‌های ملی پوش ورزش ایران در رشته‌های مختلف در اعتراض به کشتار مردم ایران توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، روز گذشته اکرم خدابندلو، کاپیتان تیم ملی تکواندوی زنان ایران، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بعد از 12 سال عضو تیم ملی بودن، این بار به حرمت قلب‌های غمگین مردم با قلبی پر از درد از تیم ملی خداحافظی می‌کنم. اکرم خدابندلو حدود 5 ماه پیش در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب نشان طلا شده بود. و در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر، روز شنبه در گروه دی تیم ملی فرانسه مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 2-1 برابر دانمارک با 6 امتیاز به عنوان نخستین تیم صعودش را به دور حذفی قطعی کرد. در همین گروه استرالیا با 1 گل از سد تونس گذشت، و در گروه سی لهستان 2-0 عربستان را شکست داد و از ساعتی قبل آرژانتین به مساف مکزیک رفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرگزاری دولتی ایرنا و وبسایت روزنامه همشهری خبر آزادی وریا غفوری را تکذیب کردند. ساعتی پیش حساب توییتر روزنامه شرق اعلام کرده بود که وریا غفوری، کاپیتان سابق استقلال و بازیکن فعلی تیم فولاد خوزستان، آزاد شده است. اما حساب توییتری روزنامه همشهری نوشته که همسر او این خبر را تکذیب کرده و وبسایت ایرنا هم نوشته که به نقل از منابع نزدیک او هنوز آزاد نشده. وریا غفوری که با انتشار توییت هایی از معترضان در ایران حمایت کرده، روز پنجشنبه پس از پایان تمرین تیم فولاد بازداشت شده بود. یکی از اتهامات این بازیکن سرشناس توهین و تخریب تیم ملی اعلام شده، در حالی که شماری از حقوقدانان چنین اتهامی را غیر قانونی توصیف کردند و گفتند که قانونگذار چنین اتهامی را تعریف نکرده است. کم کم به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. من سپیده بهکام از شما خدافظی میکنم و دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله دریچه باشید، حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، روز به بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین اخبار حقوق بشری هفته گذشته، از جمله رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواهم داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 35مین نشست ویژه خود رأی به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری پس از 25 شهریور تا کنون داد. این نشست اضطراری با درخواست ایسلند و آلمان برگزار شد، دو کشوری که پیشنویس قطعنامه آن را هم ارائه کرده بودند. در رأی گیری 25 عضو این شورا رأی مثبت، 6 عضو رأی مخالف و 16 عضو نیز رأی ممتنع دادند. پیش از این رأی گیری خبرگزاری رویترز خبر داده بود که ایران چندی پیش هیئتی را به ژنو فرستاده بود تا برای تصویب نشدن این قطعنامه لابی کند. در این نشست خدیجه کریمی نماینده دولت از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دفاع کرد و مدعی شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی برخی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. حال هیئت حقیقت‌یاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب می شود مأموریت خواهد یافت تا موضوعاتی از جمله موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری را پیگیری کند. همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده است به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و به صورت عملی پایان دهد و از حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذاهب محافظت کند. این قطعنامه همچنین از خشونت‌های نیروهای حکومتی علیه معترضان که به قتل صدها تن از آنان منجر شده ابراز تأسف کرده است. این نخستین بار است که چنین کمیته‌ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل می‌شود. قرائت نتیجه رأی‌گیری از سوی رئیس شورای حقوق بشر با تشویق فعالان حقوق بشر و برخی دیپلمات‌های حاضر در این نشست همراه شد. فعالان حقوق بشر ایرانی که در این نشست حضور داشتند، گزارش‌هایی از کشتار کودکان و آزار و ارعاب خانواده‌های قربانیان به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای حاضران قرائت کردند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که در این نشست حضور داشت، اشاره می‌کند که تشکل‌های حقوق بشری پس از سرکوب اعتراض‌های آبان 98 خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب شده بودند که نتیجه‌ای نداشت و می‌افزاید
الان برای اولین بار جامعه جهانی یک گام فراتر نهاده و علاوه بر حالا محکومیت و ابراز نگرانی یا محکومیت شدید لحنی، یک اقدام عملی رو شروع میکنه و این خب بی‌سابقه است. چنین چیزی نبوده تا حالا، در حتی اینکه یک نشست ویژه داشته باشه در شورای حقوق بشر هم سابقه نداشته و با این حمایت بسیار بزرگ، یعنی که تعداد کشورهایی که رأی مثبت دادند و به خصوص کشورهایی که رأی منفی دادند بی‌سابقه بود، یعنی که جامعه جهانی تصمیم گرفته که چشماشو نبنده و فقط به محکومیت بسنده نکنه و اقدام عملی کنه. این اقدام عملی یک هیئت حقیقت‌یاب هست که زمینه رو برای محاکمه در آینده فراهم خواهد کرد.
در این حال خبرگزاری فرانسه پس از رأی‌گیری در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت بعید است که تهران با سفر هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی به ایران موافقت کند. آقای امیری مقدم درباره این وضعیت عقیده دارد.
سالهاست که جمهوری اسلامی اجازه ورود به کسی رو نمیده، ولی ما میبینیم که موارد نقض حقوق بشر مستندسازی میشن، بیشتر به خاطر یک جامعه مدنی خارج کشور با تجربه مستندسازی نقض حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر ایران. نهادهای مختلف زیادی هستند که در این زمینه تجربه دارند، ولی خب تا کنون فقط ما یک گزارشگر ویژه داشتیم که سالانه دو گزارش ارائه میکرده. این هیئت حقیقت‌یاب تا وقتی که جمهوری اسلامی اجازه ورود نده باید خارج از مرز بر اساس مستنداتی که از داخل ایران میرسه، یعنی هم مردم میتونن شرکت کنن در این مستندسازی و هم نهادهای حقوق بشری، و ما دیدیم که این تاثیرگذار هست، یعنی ما قادر هستیم. جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره، چون که اگه بذاری که اونا بیان وارد ایران شن وضعیت حقوق بشر خب احتمالاً خیلی بدتر از اون چیزی هست که نهادهای حقوق بشری هم میتونن مستندسازی کنن، ولی حتی بر اساس همین مستندات هم میتونه کافی باشه که آمران و عاملان نقض شدید حقوق بشر مورد پاسخگویی قرار بگیرند و محاکمه شن. چنین سازوکاری ما داشته ایم، برای مثال در سرکوب خونین مثلا بشار اسد وقتی که در سال 2011 این کارو کرد، البته با 5 سال تأخیر سازمان ملل یک چنین سازوکاری رو برپا کرد که بر اساس اون در حال حاضر 2 نفر از کسانی که نقش داشتن در این سرکوب در کشور آلمان دارن محاکمه میشن.
عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر ساکن فرانسه هم درباره سازوکار کمیته حقیقت‌یاب اشاره میکند.
نخست اینکه اعضای این کمیته باید انتخاب بشن، یعنی از این به بعد یه عده کارشناس مستقل است که اونها دیگه فارغ از ملیتی که دارن به عنوان اعضای این هیئت تعیین میشن. ممکنه حد اقل 3 نفر و حد اکثر 5 تن باشن و اینا شروع میکنن به تحقیق. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر و اصولا یک نهادی که در کمیسریا برای این جور ماموریت‌ها وجود داره این قضیه رو تعقیب میکنن، یعنی ظرف ماهای آینده اعضای این هیئت تعیین میشن و بعد اونو شروع میکنن به تحقیق. مسلمه که نخست با جمهوری اسلامی تماس میگیرن برای اینکه هیئت بره در محل بتونه با مردم گفتگو کنه، مذاکره کنه، با قربانیان، با خانواده های قربانیان، بتونه زندان های ایران رو بازدید بکنه. گفته میشه بیش از 14,000-15,000 نفر در زندان هستند و البته به گفتگوهایی که با مقامات جمهوری اسلامی هم خواهد داشت و دلایل و مدارکی اونا ارائه میدن هم توجه کنه.
پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا به این پرسش که اسناد جمع‌آوری شده از سوی کمیته چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت پاسخ میدهد.
بعضی از حقوقدانان بر این باور هستند که در آینده دادگاه کیفری بین المللی تشکیل خواهد شد و این اسناد و مدارکی که به این صورت آماده شده و راستی آزمایی شده به عنوان مدرک موثق میتونه در دادگاه ها مورد استناد قرار بگیره. اما حتی اگر این اتفاق هم نیفته، اگر قبول داشته باشیم که ایران در یک گذرگاه تاریخی هست که از یک رژیمی ممکنه به یک مرحله دیگه گذر بکنه، به هر حال در داخل ایران روزی دادگاه ها به این مدارک و به این شواهد برخواهند گشت. افرادی که دستبند در کار این مسائل بودند، اتفاقاتی که افتاده، قربانیانی که هستند و روزی برمیگردن بهش من نگاه میکنم. اگر شما نگاه کنید به اتفاقات تاریخی مشابه، میبینید که در واقع همین مستندسازی و آماده کردن مدارک کمک کرده به روند عدالتی که در واقع یه عده خواستار اون هستن.
دادگاه انقلاب اسلامی توماج صالحی خواننده معترض را به محاربه و افساد فی الارض متهم کرد. به گفته ی حساب کاربری توماج صالحی، جلسه محاکمه پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شد. این اتهام‌ها معمولاً مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام را به همراه دارد. توماج صالحی، رپر معترض که از ابتدای اعتراضات سراسری به حمایت از معترضان پرداخته بود، حدود یک ماه قبل بازداشت شد. همزمان خانواده‌اش از شکنجه شدید او برای اعترافگیری سخن گفتند و محمد مقیمی، وکیل مدافع آقای صالحی، چند روز پیش از احتمال صدور حکم اعدام برای او ابراز نگرانی کرد. پیش از توماج صالحی، سامان یاسین، خواننده رپ هم بازداشت و سوی دادگاه انقلاب اسلامی به ارتکاب محاربه متهم شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان از شکنجه شدید سامان یاسین برای گرفتن اعتراف اجباری از این خواننده کرد خبر داده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکا، در بند 240 زندان اوین و تحت بازجویی به سر می‌برد. آقای رضوی 5 مهر بازداشت شد و پس از نزدیک به 2 کماکان در بازداشت موقت است. بر اساس این گزارش، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکا، و حسن سعیدی از فعالان قدیمی سندیکا در بند 4 زندان اوین زندانی‌اند. آقایان شهابی و سعیدی هر یک برای اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 و برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 و در مجموع به 6 حبس به اضافه مجازات‌های جایگزین ممنوع خروجی و تبعید محکوم شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد که از مجموع حبس 5 برای هر یک از این 2 فعال سندیکایی قابل اجراست. به گفته سندیکا، وکلای رضا شهابی و حسن سعیدی تقاضای تجدید نظر دادند ولی تا کنون تعیین شعبه انجام نشده است. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، در صفحه اینستاگرامش نوشت که او به اتهام‌های امنیتی به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است. او اشاره کرد که خواهرش متهم به نشر اکاذیب، توهین به مقامات و ماموران، انتشار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز شده است. مهدی قلیان همچنین نوشت که سپیده قلیان با دستور قضایی و با این استدلال که به بیرون از زندان خبررسانی می‌کند، از روز 28 آبان ممنوع تماس شده و نتوانسته است تماسی با خانواده داشته باشد. در این ارتباط هم پیگیری‌های حضوری پدر و مادر سپیده قلیان با وجود فاصله زیاد محل سکونتشان تا تهران راه به جایی نبرده است. پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، ده‌ها تن در مناطق ترکمن‌نشین ایران بازداشت شدند. دانیال بابایانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ترکیه، درباره آخرین وضعیت این بازداشت شدگان با رادیو فردا می‌گوید:
نزدیک به 1 که همزمان با گسترش اعتراضات ضد حکومتی در ایران، بازداشت فعالین مدنی در ترکمن‌سرا همچنان ادامه داره. مطابق اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، نشون میده که نیروهای امنیتی در استان گلستان تاکنون دست کم 30 رو بازداشت کردن که از سرنوشت خیلی از این کنشگران مدنی اطلاعی در دست نیست. از وضعیت مهربان سلاق و ناصر توسلی که به ترتیب در تاریخ‌های 9 و 18 آبان بازداشت شده بودند، همچنان اطلاعی در دست نیست. این 2 کنشگر مدنی از شهرستان آقلا هستند. نگرانی از سرنوشت این افراد در حالی الان ادامه داره که ناصر توسلی پدر 2 فرزند دختر و پسر هست و شرایط روحی فرزندانش با ادامه بازداشت پدرشون اصلا مناسب نیست. و اینکه از زمان بازداشتشون تا الان تنها 1 بهشون اجازه تماس تلفنی کوتاه، اون هم به مدت تنها 1 داده شده. همچنین اخباری که دریافت کردیم حاکی از این هست که دانیال قزلجایی، شاعر و فعال ترکمن که کلاس‌های آموزش زبان ترکمنی رو به صورت حضوری آنلاین برگزار می‌کنه، بعد از چند روز بازداشت در تاریخ اول آذر ماه به مجتمع زندان گنبد منتقل شده. منابع نزدیک به خانواده آقای قزلجایی از زبان رئیس شعبه 103 دادگستری گنبد کابوس گفتن که یکی از اتهامات آقای قزلجایی این بوده که تدریس به زبان ترکمنی می‌کرده و یک بار هم که خانواده‌اش مراجعه کردن به دادگستری، گفته توهین به رهبریه و در واقع خود خانواده هم نمی‌دونن دقیقاً اتهام پسرشون چی هست و تنها گفتهشون این هست که دارن برای پسرشون پرونده‌سازی می‌کنن. باز دوباره از وضعیت یه روحانی ترکمن به نام حنیف آخون فروزش که در تاریخ 19 آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود همچنان اطلاعی در دست نیست. حنیف آخون فروزش فرزند شیخ طه فروزش. شیخ طه فروزش از علمای سرشناس ترکمنی بود که مخالف حکومت بود و چندی پیش بر اثر سرطان درگذشت. در بین بازداشت شده های دیگه یه زندانی 32 ساله داریم به نام ماریا طلعتی ساکن گنبد کاووس هست که در تاریخ 19 آبان بازداشت شده. گزارش‌های رسیده نشون میده که خانم طلعتی در بند زنان زندان گنبد در اعتراض به بازداشت و پرونده‌سازی که علیه او صورت گرفته دست به اعتصاب قضا زده. در آخر هم باید اشاره بکنم که دو شهروند اهل رامیان به نام‌های علی بای و رضا منتظری که در تاریخ 15 آبان ماه بازداشت شده بودند مطابق آخرین اطلاعاتی که رسیده این افراد بعد از اتمام مراحل بازجویی به مجتمع زندان گنبد کاووس منتقل شدند و همکنون در بند قرنطینه نگهداری می‌شوند.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.